وارد شدن مثل حدث و طهارت. مطمئنیم که هم وضوء گرفتیم و هم از ما بول مثلا خارج شده، اما شک در تقدم و تأخره. اگر بول متأخر بوده پس الان محدثیم، و اگر طهارت متأخر بوده پس وقت ظهر متطهریم و نیاز به وضوء نداریم. سخن ما به اینجا رسید در مقابل بحثی که قبلا بود، که او عبارت بود از توارد دو حادثی که مجموع دو حادث موضوع یک حکم بودند، مثل موت مورث به اسلام وارث که مجموعاً موضوع حکم توارث بود. اما اینجا دو امر بسیطند که در تقدم و تأخرشون شبهه است و مسلماً بقاءً اون که متأخر است باقیه. در اینجا عرض شد که طبق قاعده استصحاب در هر یک از این دو جاری میشه. مثلا یقین داریم اول ذوال، یقین داریم که یک حدثی به وسیله افراج بول از ما واقع شده، بعد شک که در ارتفاع حدث داریم، استصحاب میکنیم بقاء حدث را. و همچنین یقین داریم طهارت حدثیه از ما حاصل شده و اکنون شک که در ارتفاع این طهارت داریم. خب علی القاعده استصحاب طهارت جاری میشه. پس اول ظهر دو متیقن سابق برای ما فعلیت داره و در ارتفاع هر یک از این دو شک داریم. مقتضای استصحاب بقاء طهارت و بقاء حدث. اما چون یقین به کذب داریم که یکی از این دو خلاف واقعه، طبعا به تعارض تساقط می کنند. حالا که تساقط کردند باید نظر کنیم به مقتضای وظیفه فعلیه. در صلات چون مشروط به طهارت، باید احراز طهارت کرد و وضوء گرفت. اما در مثل مس کتابت قرآن شک در حرمت داری، اصل براءت و حرمت مس جاری. این روشن. طبعا در اینجا کسی که قائل است استصحاب در مجهول التاریخ و معلوم التاریخ هر دو جاری می شود، مثل استاد خویی، فرقی نمی کنه که بدانیم که مثلا ساعت 8 بول کردیم اما در وقوع طهارت بعد از ساعت 8 شک داریم، و یا اینکه هر دو مجهول التاریخ باشند. طبق مبنای ایشون استصحاب در هر دو، هم در مجهول التاریخ که وضوست و هم در معلوم التاریخ که بول است استصحاب جاری میشه و حکم تعارض بار میشه. اما به مبنای مرحوم آخوند در اینجا استصحاب در معلوم التاریخ جاری میشود، اما در مجهول التاریخ به خاطر عدم احراز اتصال زمان شک به زمان یقین، استصحاب در مجهول التاریخ جاری نخواهد شد. طبعا اگر مثلا بدانیم ساعت 8 بول از ما خارج شده ولی زمان توزیع مردد بین ساعت 7 و یا ساعت 9، استصحاب طهارت جاری می شود، استصحاب بول حدث جاری میشه، ولی استصحاب در مجهول التاریخ جاری نمیشه. زیرا اگر فرض کردیم که توزیع ساعت 7 بوده، طبعا در اول ظهر زمان شک به زمان یقین متصل نیست به خاطر فصل به بول در ساعت 8، و چون مردد است که بول در چه وقت بوده، پس احراز اتصال بین زمان شک که اول زوال است با زمان یقین به حدوث وضوع، احراز اتصال نشده. البته این به فرمایش آقای آخوند. خیلی در اینجا یک تفصیلی هم برخی از بزرگان آوردند و آن این است که گفتند اگر معلوم التاریخ از سنخ حالت قبل از توارد حالت این باشه، داخل در قسم دوم از اقسام استصحاب کلی است، و اگر مخالف با او باشه داخل در قسم چهارم استصحاب کلیه. هر بفرمایید ساعت 8 یقین داریم به خروج بول، پس بول که حدث است معلوم التاریخ ساعت 8 صبح بوده، ولی طهارت و توزیع مردد بین 7 و 9. حالا اگر یقین دارد که حالت قبل از این دو، یعنی حالت قبل از بول و وضو، حدث اصغر بوده، میداند که او از خواب حرکت کرده بود و محدث به حدث اصغر بوده، اما یک وضو و بول از او حاد صادر شده و بول او در ساعت 8 بوده، پس معلوم التاریخ مطابق حالت اول صبح، یعنی مطابق حالتی است که قبل از توارد حادثین، قبل از اینکه این دو حادث تاری بشه، حالت حدث اصغر بوده. ساعت 8 هم مسلماً بول و حدث اصغره. اینجا فرمودن از قبیل استصحاب قسم دوم کلیه. چرا؟ برای اینکه چنین انسانی یقین دارد که وضوعی از او صادر شده و طهارت حدثیه ای به وسیله وضوع از او حاصل شده، اما این طهارت مردد است بین فرد باقی و فرد زائل. اگر وضوع بعد از ساعت 8 بوده، پس این کلی باقیه. اگر قبل از ساعت 8 بوده، پس این کلی و فرد کلی زائل شده. لذا میگویند اینجا از قبیل کلی است که در ضمن فردی ایجاد شده و آن فرد مردد بین طویل و قصیره. آن فرد عبارت از بزوز و کلی طهارت حاصل بالوضوع. اگر این فرد بعد البول بوده باقی است، و اگر قبل البول بوده زائل شده. پس مستصحب ما کلی طهارتی است که مردد بین فرد طویل و فرد قصیر، و ما در استصحاب کلی خوندیم که اگر کلی مردد شد بین طویل و قصیر، استصحاب در او جاریه. اما اگر فرض کردیم که اون حالت قبل از توارد حارتین مخالف با معلوم و تاریخ باشه، مثلا یقین داریم که ساعت 6 مسلماً ما متوضی بودیم و ساعت 8 هم یقین داریم که مسلماً خرج من البول، اما احتمال میدیم که ساعت 7 وضوع تجدیدی کردیم و با بول هر دو وضوع از بین رفته، و احتمال میدیم که وضوع ما ساعت 9 بوده و این وضوع باقیه. اینجا فرمودن از قبیل قسم رابع استصحاب کلیه. قسم رابع کدام بود آقایون؟ قسم رابع این بود که ما مطمئن باشیم به زوال کلی که قبلا در ذهن فردی حادث شده، به احتمال بدیم بعد از زوال او یا حین زوال او فرد دیگری آمده که کلی به وجود فرد دوم باقی باشه. مثل این که مثل داریم در بحث خودش، اول یقین داریم انسان در ضمن وجود زید در دار موجود شده، و بعد یقین داریم که زید از دار خارج شد، ولی احتمال میدیم حین خروج زید امر وارد دار شده باشه و کلی انسان به بقای امر باقی باشه. این قسم رابع استصحاب کلی بود. خب قسم سوم با سه قسم داشت دیگه. یه قسمش این بود که حین خروج اول دومی فرد دوم وارد شده باشه. بله ارز کنم حضورتون که ما نحنفی هم از این قبیل میشه. مثلا ما یقین داریم که ساعت شش وضوع داشتیم و یقین داریم ساعت هشت هم ما از ما بول خارج شده. حالا اگر وضوع ما در ساعت هفت بوده، وضوعی تن پس دو وضوع تجدیدی، وضوع دوم تجدیدی بود و با بول هر دو وضوع نقض شدند، و اگر وضوع بعد از بول بوده این وضوع باقی است و طهارت باقیه. اینجا ما میگوییم یقین داریم به این که با وضوع ما طهارتی حاصل شد و یقین داریم که اون طهارت اولی نقض شده، و بعد شک داریم که آیا با بول هر دو طهارت نقض شد یا اینکه طهارت اولی نقض شده. اگر اینکه قبل از بول بوده، ولی اگر بعد بوده طهارت بعد باقیه. پس بگیم با وضوعی که ما از این دو حادث انجام دادیم، در اون حین وضوع قطعا طهارت داشتیم، اما مردد است و می دانیم که زائل شده بر یک تقدیر و بر تقدیر دیگر باقیه. یعنی اون طهارت صبحی قطعا زائل شده، احتمال میدیم طهارت دیگری جایگزین شده باشه اگر وضوء ما بعد از ساعت هشت باشه. در چنین صورتی اگر استصحاب در اون قسم جاری بود، اینجا هم می توانیم استصحاب طهارت کنیم. اما اگر منکر استصحاب در قسم رابع شدیم، استصحاب طهارت جاری نخواهد شد، بلکه ما هستیم و تعارض استصحاب حدث با استصحاب وضوء که توارد حادثین بود و طبعا به تعارض تساقط میکنه. ها ببینید، اگر این وضوع ما وضوع تجدیدی بوده دیگه، پس اثری نداشته، هیچ، همون طهارت اول بوده و نقض شده. اما اگر وضوع تجدیدی نبوده طهارت هست، پس لا محاله در اینجا هم احتمال طهارت به وضوع دومه. احتمال است که وضوع دوم اثری نداشته، چون وضوع دوم وضوع تجدیدی بوده و بعد از او بول حاصل شده. پس اینجا هم همونطور. خب بعد یه مطلب دیگری هم به مناسبت استاد آوردن ما هم اشاره کنیم بد نیست. ما در مورد همین توارد دو امر بسیط، و اون مطلب این است که در روایات ما وارد شده که اگر دو آنیه ای بود که هر دو مملو و از آب، اما نمیدانیم یکی نجس و دیگری طاهره، و مشابه شده که طاهر کدام است و نجس کدامه. در روایات باری شده یخریقهما و یتیمم، هر دو این دو آب را بریزه و تیمم کنه. سخن این است که آیا این متن روایت مطابق با قاعده است یا مخالف با قاعده است؟ اکثرا میگویند این مطابق قاعده، چون علم اجمالی به نجاست عهدهما داریم و شک داریم که آیا با این آب وضوع گرفتن ایجاد طهارت میشود یا نمیشه. طبعا مقتضای قاعده تنجیز علم اجمالی است و با منجز بودن نجاست فی البین احراز طهارت حدثیه نمی شود، علاوه بر اینکه احتمال طهارت خبثی، احتمال نجاست خبثیه هم در بدن حاصل میشه. خب برای اینکه یکی از این دو نجسه، این آقا وقتی که با این دو آب وضوع گرفت یقین هم داره که بدنش هم متنجس شده. بعد در حصول طهارت بدن شک داره، مقتضای استصحاب بقاء النجاست این است که بدن هم نجس باشه. لذا فرمودن اون که در روایت وارد شده مطابق قاعده تنجیز علم اجمالی است. علم اجمالی داریم به نجاست یکی از دعا که این علم منجزه، در نتیجه که منجزه حصول طهارت به تطهیر با این آب مشکوکه، مقتضای قاعده استصحاب بقاء همون حدث قبل به همچنین مقتضای قاعده تنجس بدن و با شک در طهارت استصحاب تنجس بدن جاریه. این است که میگویند اون چه در روایت وارد شده مطابق با قاعده تنجیز علم اجمالی و استصحاب بقاء تنجس بدنه. اما استاد میگویند که تنجس بدن مسلم نیست، چون که ممکن است آب اول نجس بوده و با آب دوم بدن طاهر شده و ممکنه به عکس باشه. لا محاله استصحاب طهارت با استصحاب نجاست متعارضند و مقتضای اصل طهارت این است که بدن طاهر باشه. پس از این جهت طهارت بدن اشکالی نیست. اما آیا ممکن نیست که یقین به طهارت حدثیه پیدا کنه؟ ایشون می‌فرمود چرا؟ ممکنم هست که با شستن دست با آب دوم و وضو گرفتن با آب دوم یقین پیدا کنه به بقاء طهارت. چرا؟ چون از این آب یا اولی طاهر بوده یا آب دوم طاهره. اگر آب اول طاهر بوده با آب طاهر وضو گرفته و طهارت حدثیه حاصل شده، حد اکثر اگر آب دوم نجس باشد بدن متنجس شده ولی طهارت حدثیه از بین نرفته، و اگر آب اول نجس بوده خب با آب نجس طهارت حدثیه حاصل نشد، اما با آب دوم که بدن را شست و وضو گرفت طهارت حدثیه حاصل شده است. بنابراین با وضوع گرفتن با این دعا یقین به حدوث طهارت حدثیه پیدا کرد و بعد اول زوال میدانه که طهارت حدثیه ای برای او حاصل شده و بعد شک میکنه که آیا بدن متنجس شده است اگر آب دوم نجس بوده، یا بدن متنجس نشده اگر آب دوم طاهر بوده، مقتضای قاعده هم طهارت خبثیه است به خاطر کل شیء نظیر. لذا ایشون می فرمود این نصی که فی المقام وارد شده ما را از تکلف وضوع گرفتن به هر دو عنا منصرف میکنه و الا طبق قاعده میتوان به هر دو آب وضوع گرفت و با آب دوم بدن را شست و بعد وضوع گرفت، اون وقت استصحاب طهارت حدثیه جاری است و طهارت خبثیه هم به قاعده طهارت اثبات میشه و ورود در نماز بلا اشکاله. حالا شما چی میفرمایید؟ انشاءالله شما هم فکرش کنید جواب بیارید. والحمد.